أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما یادآور شدیم در جلسه گذشته که لغوی کیست. لغوی کسی است که مهارت واژه شناسی داره و الفاظ را بیان میکنه، الفاظ را با مترادفاتش بیان میکنه، الفاظش را با اضدادش بیان میکنه و گاهی هم شناخت لفظ را بر خود انسان حواله میده، میگه این معنا معروفون، این لفظ معروفون. ببینید، پس روشن شد که لغویانی که ما مورد نظر ما هست باید دارای دو ویژگی باشن: هرچه متقدم تر بهتر، و هرچه تجمیع لغات اونها بر اساس سماع باشد کامل تره. اما توجه داشته باشید که در قرن هفتم و هشتم چند تا لغتدان پیدا شدن که اینا آمدن کتابهای لغت را جمع آوری کردن. ما به اینها لغتدان به معنای که مورد بحث ما هست نمیگیم، اینا در حقیقت مجمع لغات هن. مجمع لغات یعنی لغات را جمع آوری کردن. من به 3-4 نفر از این بزرگوارانی که خدمتتون عرض کردم اشاره میکنم. ملاحظه بفرمایید، شخصیتی هست به نام محمد ابن مکرم ابن منظور افریقی، متوفای 711، صاحب کتاب لسان العرب. ایشون در کتاب لسان العرب آمده 5 کتاب لغت رو جمع آوری کرده، خودش اظهار نظر درباره واژگان نکرده، هیچ گونه تحلیلی درباره واژگان از خودش نداره، فقط آمده 5 کتاب را کنار هم گذاشته به نام لسان العرب، در 15-16 جلد این کتاب را تعلیف کرده که چاپهای گوناگونی داره. ابن منظور افریقی، دوستان عزیز، متوفای 711 هست، آمده کتاب جمهرة اللغة ابن درید، تهذیب اللغة ازهری، صحاح اللغة جوهری و حاشیه ابن بری بر صحاح اللغة جوهری، و پنجمین کتاب هم النهایه ابن اثیر جزری، متوفای 606. ببینید، 5 منبع مهم کتاب لغت را آمده در کتاب خودش جمع کرده. ما از ابن منظور به عنوان یک مجمع یاد میکنیم، نه یک لغوی. فرق لغوی و مجمع روشن شد. لغوی یعنی کسی که واقعا در لغت مهارت داره و واژه شناسه و ویژگی های لغات را به خوبی میشناسه، تولید یک لغت را، زمان تولید یک لغت را، حتی لهجه های و لغت های گوناگون عرب های گوناگون، لغت همیر، لغت بادیه مکه، لغت تیم، اینا را به خوبی میشناسه، در واقع مهارت داره. کتاب لسان العرب کتاب تجمیع اللغه هست، نه کتاب تحلیل اللغه، کتاب بیان لغت. از کتابهایی که در همین دوره تقریبا با فاصله 100 سال تألیف شد، کتاب القاموس المحیط. القاموس المحیط تألیف محمد ابن یعقوب فیروزآبادی، متوفای 816. اولین مناقشه‌ای که دانشمندان روی قاموس المحیط کردن گفتن او فارسه. به صرف این که فارسه، خب از فارس بودن و فارس بودن در باب لغات خیلی مهمه با یک نفری که عرب اصیل باشه. ببینید، این بحثی ما نداریم، در واقع تعصبی نداریم. در کتابهای رجال، علمای رجال بین یک راوی که عرب اصیل باشه و بین یک راوی که مولا باشه، به تعبیر اونها یعنی عجم باشه، غیر عرب باشه و آمده باشه عربی رو یاد گرفته باشه، با هم فرقه. درباره راوی که عرب نیست تعبیر به مولان میکنن، مولان. لذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام می نویسه: رهایات اسحاق ابن عمار و ما تفرد بهی اسحاق ابن عمار لا یعمل به. چیزایی که اسحاق ابن عمار فقط روایت کنه ما عمل نمی کنیم، چون احتمال نمی دیم دقیق کلام معصوم را گرفته باشه. یا ملاحظه بفرمایید، درباره بعضی راوی ها تعبیر میکنن عربیون. چرا؟ این تعبیر چرا یک رجالی میاره؟ یا عربیون سمیم، یا عربیون صلیب، یعنی خالص. سمیم کل شیئن و صلیب کل شیئن ای خالصو. اینا عرب تبارن، تبارشون عربیان، لذا در ضبط کلمات دقیق بودن. خیلی مهمه ضابط بودن راوی و ضابط نبودن راوی از ارچهان چریف با سعادت دوستان، از این عرب بودنش در میاد. خیلی خوب ملاحظه بفرمایید. میگن آقا قاموس المحیط فیروزآبادی اولین نقصش اینه که مؤلفش فارس در واقع و فرق میکنه با یک نفر عربی که در بعدم اشکالات گوناگونی بر کتاب القاموس المحیط هست که حتی احمد شدیاب که اهل دولت قسطنطنیه هست آمده یک کتابی به نام اشکالات بر القاموس المحیط نوشته و مکرر در واقع خلطهای فیروزآبادی را در مباحث لغوی مورد تذکر قرار داده، نقدهایی نوشته. من الان فرصت نیست که درباره قاموس المحیط فیروز صحبت کنم، فقط همین قدر گفتم که قاموس المحیط یک کتاب مجمع لغته، با کتاب لسان العرب خیلی فرقی نداره از نظر تجمیع لغت. انما الکلام در این است که لسان العرب متون لغت اصیل را آورده و جمع آوری کرده، ولی فیروزآبادی به قلم خودش آمده در حقیقت این لغات را جمع آوری کرده. ما در همین دوره یعنی در احمد ابن محمد فیومی را داریم، متوفای 770. ببینید دوستان عزیز، احمد ابن محمد ابن فیومی همون کسی است که فقیه شافعیه و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب از اون نقل میکنه البی مبادلت و مالن به مالن. خب نگاه کنید البی مبادلت و مالن به مالن چرا شیخ از اون نقل کرده؟ چون یک کتاب ساده مختصری بوده دم دستش ازش نقل کرده و الا کتاب المصباح المنیر یک کتاب لغوی حقیقی نیست، مؤلفش لغوی نیست، مؤلف فقیهه. فقیه دوستان عزیز، مثل مرحوم فخرالدین تریحی ما. مرحوم فخرالدین تریحی ما فقیهه و لذا شرحی بر مختصر النافع داره، فتوا داره به وجوب نماز جمعه که مرحوم شیخ یوسف بهرانی ازش نقل میکنه. اینا را ما لغوی نمیتونیم بگیم، اینا ناقلان لغت هستن، اما در نقل لغت هم گاهی اشتباه میکنن. فیومی را به قول مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه در کتاب النجعفی شرح اللمعه میگه این چون فقیه بوده و کتاب خودش رو برای چی نوشته؟ آقایون من یک کنفرانسی دادم که در کانالم هست به نام سنت تعلیق نویسی. شما اگر اون سنت تعلیق نویسی رو گوش کنید، اونجا من گفتم علمای اهل سنت گاهی روی یک متن 5-6 کار میکنن. یکی میاد این متن را شرح می نویسه، یکی میاد تعلیقه می نویسه، یکی میاد حاشیه می نویسه، یکی میاد این شرح را خلاصه می کنه، یکی شرح کبیر می نویسه و شرح صغیر می نویسه، یکی احادیثش را استخراج می کنه، یکی لغاتش را. یکی از کارهایی که علمای اهل سنت ده بشونه، ولی ما شیعه ها توی وادیا وارد نمی شیم. یعنی خیال میکنیم اگر همچی کتابایی را بنویسیم باید حتما هی شرح بر اوروه بنویسیم و یک بار با هزینه خودمون یعنی هزینه امام زمان علیه السلام چاپ بشه تو قفسه هم گذاشته بشه فراموش بشه. ولی ممکنه همین شرح بر عروه خودمون را یک کاری بکنیم با سلیقه‌ای که داریم، با مشورتی که از مشاورین بگیریم، یک کتابی بکنیم که زنده باشد، هم اون کتاب زنده باشه هم خودمون زنده، خود مؤلف را زنده کنه. نگاه کنید دوستان عزیز، این سنت شعر لغت نویسی در میان اهل سنت هست. الان شما کتاب المجموع نواوی را اگر نگاه کنید، محمد ابن زکریای نواوی متوفای 676 به نام المجموع فقه شافعیه هست، دو مجلد یک فقیه دیگر آمده یک آقای دیگه برداشته لغات این کتاب را توضیح داده، اصطلاحات فقهی را. من الان یک جزوه تهیه کردم دوستان عزیز، حدود 250 اصطلاح مهم را که در فقه کاربرد داره، در علم و اصول کاربرد داره را نوشتم. مثلا جمع تأخیر چیه؟ جمع تقدیم چیه؟ مواسعه چیه؟ مضایقه چیه؟ مثلا حکومت چیه؟ عرش چیه؟ مثلا حکومت چیه؟ ورود چیه؟ اصطلاحات اصولی هم حتی درست؟ اماره فرقش با اصل چیه؟ خیلی وقتا طلبه میاد درس خارج امتحان میده اصطلاحات کلی رو ازش سوال بکنیم میبینیم نمیدونه. مقصود دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، این علما می آمدن کتابهای فقهی را لغاتشون را شرح می نوشتن، مثل همین کتاب المجموع نواوی که گفتیم دو جلد آمده واژه هاشو شرح نوشته. فیومی هم چیکار کرده؟ فیومی آمده کتاب الفتح العزیز را برداشته و لغاتشو شرح نوشته، المصباح المنیر رو جلدش نوشته است، فی شرح غریب شرح الکبیر. این اگر کسی معنا کرد، المصباح المنیر اسم کتاب لغت است، فی غریب یعنی در نامعنوس بودن، لغت های نامعنوس، فی غریب شرح الکبیر، شرح الکبیر یعنی دو تا شرح داره این مؤلف، قزوینی، رافعی قزوینی دو تا شرح داره، بر چی؟ بر الوجیز غزالی که از کتابهای مهم شافعیه هست، ابو حامد غزالی متوفای 505. کتابهای گوناگونی داره در فقه، سه تا، البسیط، الوسیط، الوجیز. رافعی قزوینی آمده وجیز را دو تا شرح نوشته، یکی به نام شرح کبیر، یکی صغیر، که ما اصطلاح کبیر و صغیر را تو همون درس مشخص کردیم برای دوستان وقتی به مناسبت هفته پژوهش صحبت کردیم. دوستان عزیز ببینید، المصباح المنیر در حقیقت یک فقیه نوشته، اونم اصلش لغات کتاب شرح کبیر یعنی الفتح العزیز یا الفتح العظیم رافعی قزوینی رو شرح نوشته، این کتاب لغت نبوده. و لذا من در یک مقاله‌ای در کتاب تبارشناسی منتشر کردم، اونجا نوشتم این مبادلت و مالن به مالن اصلا لغت نیست، لغوی وقتی یک لغت را توضیح میده با مترادف معنا میکنه، مثلا میگه شرا دوتا نقطه باع، شرا باع، باع شرا، مثلا میگه خلق اندرسه، اندرسه بلیه، بلیه مثلا فرض بکنیم که رفه یعنی پاره شد، کهنه شد. ببینید دوستان عزیز، لغتدان با واژد معنا میکنه، با مترادف، لغتدان با زد معنا میکنه، از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها، اما لغتدان نمیاد با مبتدا خبر معنا کنه، مبادلت و مالن به مالن. این تعریف را من پیگیری کردم، گفتم خب فیومی 770 تعریف را از کی گرفته؟ دیدم از کتاب الفتح الکبیر رافعی قزوینی، و قبل از او شافعی ها از حنبلی ها در المغنی موفق الدین ابن قدامه مقدسی متوفای 620 نوشته البی مبادلت و مال، و قبل از او حلیت العلمای قفال شاشی رو نگاه کردم دیدم نوشته تحریف احناف، تعریف احناف از بی مبادلت و مال اندوان. این تعریف بیان مال شاگردان ابو حنیفه هست، فقهای ما 200 سال شده از دوره مرحوم شیخ انصاری تا الان هنوز تعریف ویر ویل نکردم، هنوز تعریف ویر ویل نکردم. شما تقریرات آیت الله عظم آقای وحید خراسانی را که با عنوان تقریرات المسجد الاعظم منتشر شده در 10 مجلد ملاحظه بفرمایید، ویر ایشون وارد میشه که ویر چیه، آخرش میفرمان این تعریف تعریف کاملی نیست، شیخ انصاری هم میگه تعریف کاملی نیست، همه میگن کامل نیست. خب بابا جون معلومه دیگه چرا کامله، چیزی که اصل شاگردان ابو حنیفه باشن او کامل در میاد. ائمه ما اصلا دعبشون نبوده در روایات عناوین رو تعریف کنن، یک مورد شما نمیتونید پیدا کنید که ائمه علیهم السلام آمده باشن قصاص را، دیات را، حدود را، طلاق را، نکاح را، اینا رو تعریف کرده باشن. خب چرا؟ من یک بحثی میخوام در همین روزا انشالله داشته باشم که مطالبش آماده کردم و حتی میخواستم یک مقاله بنویسم. پژوهش ثمره محور، پژوهش باید ثمره محور باشه. مرحوم علامه هلی آمده صلات را تعریف کرده که آقا اولهو تکبیر و آخرهو تسلیم. آقایون مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در غایت المراد میگه علامه قاشانی یا کاشانی که یکی از فضلای معاصر هستن آمده تعریف علامه هلی رو برداشته 24 اشکال به تعریف صلات ایشون کرد. خب بابا تعریف صلات اگر مهم می بود که اول امام صادق تعریف میکرد، چرا همچین؟ بعد مرحوم شهید میگه خب 24 تا تعریف که دیگه نمیشه قبول کرد، اینا رو میاد محدود میکنه در 13 تا. باز شهید ثانی در فواید القواعد برید میگه آقا 13 تام زیاده، اینا رو میتونیم برگردونیم مچاله کنیم به 7 تا، یعنی 3 تا فقیه دوستان عزیز نگاه کنید وقتشون رو چقدر گرفتن، او هم شخصیت هایی مثل شهید ثانی، مثل شهید اول، مثل مرحوم قاشانی، اینا که یک بله شهید اول میگه و الف فیه نسختون، نسخه‌ای که زمان شهید اول به کار میبره، منظور یعنی رساله، یعنی یک کتاب، در کتاب رجال نجاشی نسخه به کار میره یعنی کتاب، یک کتاب تألیف کرده. خیلی خوب رد بشیم دوستان عزیز، ببینید المصباح المنیر فیومی کتاب لغت نیست، لذا مرحوم علامه شوشتری در النجعه میگه در واژه انما هم اشکال اشتباه کرده که گفته انما للحصر و التأکید، باید میفرمود للحصر، چون همه گفتن برای حصر. این ابن تیمیه آمده برفنبار کرده زیلایی انما ولیکم الله، گفته انما برای حصر نیست. فخر رازی آمده از باب اشکال گفته انما برای حصر نیست. نگاه کنید این دو نفر هم فقط، ابن تیمیه هم فقط از فخر رازی گرفته، خود فخر رازی در تفسیر خودش چند جا حرف خودش نقض کرده، که من در بحثایی که با عنوان تفاسیر کلامی دارم الان ذیل آیه انما ولیکم الله را از تفسیر فخر رازی میخوام بخوانم و اشکالاتش رو بررسی کنیم. برای دوستان گفتیم درساشم در کانال هست با عنوان تفاسیر کلامی دوستان عزیز. مقصود دوستان عزیز لغتدان باید لغوی باشه، اینی که ما بحث میکنیم که آیا قول لغوی حجت یا نه، قول همچی لغوی ها را میگیم. لذا مثلا شما مثال بزنید، ما در ذیل آیه فتیمم و سعیدن طیبا علمای لغت اختلاف دارن که سعیدن طیبا سعید یعنی چه؟ دو تا قوله، یکی میگه مطلق وجه الارض یعنی عام، یکی میگه اضطراب الخالص یعنی خاص. خب بعضی از لغویین مرحوم میرزای قمی در غنایم الایام اصرار داره که تراب خالص مراده، خیلی از افراد میگن نه مطلق وجه الارض مراده. خب فتاوی فقهای شیعه هم دو نظریه هست و این بر اساس قول لغوی است. اینجاست که فقیه باید لغوی شناس باشه و بدانه که آقا فیروزآبادی لغوی نیست اونجوری که باید، شاید فیومی لغوی نیست، بر اساس سخنان اینا که نمیشه طیبا را سعیدن را معنا کرد، سعیدن را باید بر اساس خلیل ابن احمد، بر اساس فیروزآباد، ببخشید بر اساس مثلا ازهری، بر اساس اینجور افراد معنا کرد و بعد گفت آقا هو تراب الخالص کما قال به الخلیل ابن احمد. پس ملاحظه شد دوستان عزیز دیگه در دوره های بعدم لغوی های یعنی افراد مدعی لغت و لغوی آمدن. ما سید مرتضی حسینی زبیدی شارح قاموس المحیط با عنوان تاج العروس، ببینید با عنوان تاج العروس که 40 مجلد قطور دولت کویت چاپ کرده، خب یکی از کتابایی است که تجمیع لغات کرده دیگه، اون نظریه پرداز نیست، تجمیع لغات کرده. مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه متوفای 1120 در اطراز الاول تجمیع لغات کرده، لغات را جمع آوری کرده اینا و مجموعه کتابهای لغتی که در عصر حاضر آمده دوستان عزیز تألیف شده، اینا بیشتر تجمیع لغات میکنن تا تألیف لغت، تا تدوین لغت، تا تولید لغت. لغت هر چی قدیمی باشه، اگر متأخرینم نقل کردن باید ببینیم از قدما، اینا از قدما در واقع نقل کردن و استفاده کنیم، در واقع کتابهایی مثل المعجم الوسیط، کتاب‌هایی مثل متن اللغه احمد رضا که کتابخانه دانشگاه رضوی داره، اما کتاب‌هایی داریم که مسیحی‌ها تألیف کردن مثل اقرب الموارد، باز اقرب الموارد از المنجد کمی بهتره، آیات قرآن رو میاره گاهی، کلمات پیغمبر رو حتی گاهی میاره آقای الخوری، و دو تا کتاب داره الاب، الاب یعنی پدر روحانی، آقای محیط المحیط البستانی، یک محیط داره قطوره مثل همز اندازه معجم الوسیط بزرگتر، یک محیط المحیط داره یعنی مختصرتر، همونی که دایره المعارفی هم باز داره با عنوان دایره المعارف بستانی. دوستان عزیز دیگه کتاب های لغوی بسیار در واقع مثل التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، اینا تجمیع لغت میکنن، لذا دیدید عبارت های لغوی ها رو میاره آقای مصطفی رحمت الله علیه و بعد چیکار میکنه؟ اینها رو تحلیل میکنه. در واقع در لغت دوستان عزیز، بسیاری از لغویان محقق روش احمد ابن فارس غزوینی و روش علامه مصطفی رو قبول ندارن، میگن اینا تحلیل لغت میکنن استحسانی، حتی روش مفردات راقب رو خدشه میکنن، میگن راقب هم گاهی استحسان هایی میکنه. تو لغت فقط باید در اساس سماع باشه، استحسان عقلی در همونطور که ما در فقه قبول نداریم. در فقه چرا ما مناقشه میکنیم به فقه احناف؟ میگن فقه احناف براش بر اساس استحسانات و قیاسه. همونی که دوستان عزیز در مکتب بغداد و مدرسه بغداد در قرن چهارم و پنجم سایه افکنده بود به خاطر ورود ترجمه های متون یونانی و رومی به بغداد، که هارون الرشید آیون شخصی به نام بطریق، یعنی بطریق در لغت رومی به معنای فرمانده لشکری که 10,000 سپاه داره، نگاه کنید، شخصی به نام بطریق که مسیحی بود فرستاد، گفت برو در روم و اونجا کتابهای رومیان رو جمع کن بیار تو ایران، تو بغداد، و بعد اینا رو دستور داد ترجمه کردن. مأمون دستور داد اینا رو ترجمه کردن، هم وزن کتاب طلا میداد مأمون، برای که فرهنگ اهل بیت علیهم السلام کنار زده بشه. روحیه عقلانی از این کتابها تراوش کرد و فلسفه یونان و حاکم بر فقه احناف شد. ابو حنیفه که در بغداد بود عقلانی فکر میکرد، حاکم بر نحوی که در بغداد بود شد، حاکمی که بر لغتی که در بغداد بود شد، یعنی تمام علوم را تحت تأثیر قرار داد. شما در لغت میبینید قیاس میکنن، در نحو میبینید قیاس میکنن، در صرف میبینید قیاس میکنن، در حالی که تمام اینها سماع مهمه. و به همین جهت است دوستان عزیز که باید بدونیم در شرح یک واژه آیه شریفه قرآن و یا روایت به کدوم کتاب لغت مراجعه کنیم، به کتابهای لغوی که به عصر وحی نزدیک باشند و بر اساس سماع تألیف شده باشند. اون چی که خدمتتون عرض کردم در حقیقت دوستان عزیز برای این بود که ما میخوام وارد این بحث بشیم که قول لغوی حجت است یا حجت نیست، آیا میشه بر قول لغوی اعتماد کرد یا نمیشه، لغوی کی بود. خلاصه ما لغوی را در این 4 جلسه مشخص کردیم که کیه، کتاب لغت کدوم کتاب لغته، ما کتاب لغت رو مشخص کردیم که کدوم کتاب لغته. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. صلى الله على محمد وآله الطيبين.